فر حربیه. الان فرض کنید شما عزیزان ما در لبنان یا در فلسطین در جنگ با رژیم اشغالگر قدسن، در جنگ با صهیونیستان. خب آیا کشتن اونها چه صورتی داره؟ اونها کافر حربی هن، در جنگ هن با ما، و ما هم اگر که موشک میزنیم از اونها کسی کشته میشه، خب این که نمیتونیم بگیم گناه هست. چرا داریم دفاع میکنیم از خودمون؟ یا در 8 سال دفاع مقدس، خب ما در جبهه بودیم، در جبهه مقابل ما هم صدامیا بودن و از اونها کشته میشدن، حتی مسلمان هم بودن. پس اینجوری نیست که قانون کلی باشد که شما هر انسانی را بکشید، هر مسلمانی را بکشید گناه کبیر است. نه، اونجایی که موازینی هست، قواعدی هست، اصولی هست شرعی، مثلا در حال دفاعید، برای دفاع میکشید، از خودتون دفاع میکنید، اشکال نداره. جهاد مثل زمان پیغمبر، جنگ احد، جنگ بدر و مثلا فرض کنید و موارد دیگر، جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ صفین در زمان امیرالمومنین، اینا هیچ کدومش مشمول این قاعده نیست که ما میگیم قتل نفسی حرام است که بی جهت، و ریختن خونی است که بی جهت، بی علت، بدون موازین، بدون رعایت قانون شرعی، از میشود که از روی دشمنی
منه
شخصی رو میکشه. این قتل نفس عجیبه. آیات قرآن زیاد داریم، خیلی عجیبه. ما راجع به گناهان دیگه اینجوری نداریم. میگه اگر کسی دیگری را بکشد، عمدی بکشه، جزای او جهنم است و در جهنم مخلد خواهد بود، یعنی ابدی خواهد بود، در جهنم آزادی نخواهد داشت. من اینجا جناب آقای موسوی نژاد باید این پرانتزم باز کنم که قتل نفس دیگران گاهی خطعی صورت میگیره. تقسیم داریم ما در احکام، 3 جور داریم: عمدی، شبه عمد، خطعی. مثلا فرض کن که ما الان داریم دیگه تو تصادفات سالیانمون متاسفانه آمار بالایی از فوت داریم. خب اینا چیه؟ یعنی ماشین زده، حالا یا به ماشین دیگری زده، یا نه فرض کنی به عرض مشاهد که پیاده زده، حالا فرق نمیکنه، طرف مقابل از دنیا رفته است. این قتل نفس هست، اما قتل نفس عمدی نیست. چنین چیزی در عمدی بله، در شبه عمد نه، در خطا نه. مثلا فرض بفرمایید که شما یه چیزی داشتی پرت میکردی، فرض کنید داشتی تمرین میکردی، خب اصلا قصد نداشتید به کسی بخوره، بنا نبود که به کسی بخوره، اصلا چنین چیزی نبود، یه دفعه یه کسی اومد جلو و این چیزی رو که شما پرتاب میکردید خورد به او. مثلا تو مسابقات، تو مسابقات المپیک فرض بفرمایید، مسابقات مختلفش، این خطاست و این گناه کبیره نیست. اون چیزی که گناه کبیره است قتل نفس از روی عمد نسبت به کسانی که احترام جان دارن، یعنی جانشون محترمه. در مقام دفاع طرف مقابل ما احترام نداره، حرمت نداره، جانش محترم نیست. در کافر حربی جانش محترم نیست. عرض شد در قصاص جانش محترم نیست. در اعدام، اینم باید عرض بکنیم، در اعدام کسی رو که قانون تشخیص میده و اعدامش میکنه جانش محترم نیست، لذا اونا از تحت این قانون خارجن. کسی رو که اعدامش میکنن مرتکب جنایاتی شده، مفسد فی الارض بوده، تروریست بوده،
منم
افرادی رو کشته و اینو میان اعدامش میکنن. بنابراین این بحث مفصلی است که هم اقسام قتل نفس روشن بشه، هم اقسامش یعنی عمدی، شبه عمد، خطا، هم مواردش مشخص بشه که آقا ما چه کسی رو داریم میگیم اگر کش گناه کبیر است. طرف مقابل شما که بله تو اختشاشات میره آدمهای بیگناه رو، که خب داشتیم دیگه، مواردی داشتیم دیگه، آدمهای بیگناه رو زده کشته، مأمور نیروی انتظامی رو زده کشته، به شهادت رسونده، خب بله این همینه، مشمول همین قانونه. یا مثلا تو دعوا رفته غمه کشیده، چاقو کشیده زده طرف مقابلش، ایناست که منظور نظر ماست.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. جناب استاد وحیدپور همراهان خوب زمزم احکام، قسمت بعدی برنامه رو شنونده خواهید بود پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. الله 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 الله. برای اقامه نماز و توجه به سمت قبله لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید که با چند درجه اختلاف از قبله نمازمان درست است و قبله اشکال ندارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند:
نماز باید رو به قبله خونده شود، یعنی به گونه ای که اگر دیگران ببینن میگن طرف رو به قبله هست، یا خودمون توجه داریم که رو به قبله داریم نماز میخونیم. هرچند رو به قبله به این معنا نیست که دقیقاً رو به کعبه باشد. و فرمودن کسانی که در مسجد الحرام هستن و اون نزدیکی ها هستن، خب بله رو به کعبه نماز میخونن. کسانی که فاصله دارن رو به مسجد الحرام مثلا تو شهر مکه هستن کفایت میکنه، اما کسانی که راه های دور هستن رو به مکه هم نماز بخونن کفایت میکنه، چون محاسبه دقیق برای همه افراد کار دشواریه. ولی عرفاً باید بگن رو به قبله است. اما انحراف قبله، یه وقت از انحراف ابتداییه، یعنی از اول طرف جهت قبله رو میدونه و کمی چند درجهی به سمت راست یا چپ قبله میسته، خب این قطعا نماز باطله. چرا؟ چون خودش میدونه جهت قبله رو. یا به گونه ایستاده با توجه که دیگران میگن رو به قبله نیست، یعنی انحراف از قبله رو داره، این نماز صحیح نیست. اما اگر ابتدایی نبود و بعدن متوجه شد، اگر در اثنا باشه که خب کلام رو قطع میکنه و برمیگرده رو به قبله، اما اگر بعد از نماز متوجه شد که نماز خونده شده دقیقا رو به قبله نبوده، تا انحراف کمتر از 90 درجه که به سمت راست قبله یا چپ قبله نبوده، اون نماز خونده شده اعاده و قضا نداره.
اگر از کانالی منبع آزمونی را خریداری کنیم و با کسان دیگری شریکی استفاده کنیم اشکال دارد؟ البته فروشنده گفته که به این کار راضی نیست. آیا رضایت آنها در این خصوص لازم است؟ مگر وقتی چیزی را خریداری میکنیم صاحب اختیار آن نمیشویم؟ این سوالها رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی برای برنامه ما فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدن.
شناخت یک مؤمن این نیست که همیشه از ظاهر اون، اگر قراردادی نوشته میشه، شرطی گذاشته میشه، المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، یعنی میخوای یه مؤمنو بشناسی باید ببینی حاضر بیاد نشسته در کنار شرط خودش و عمل میکنه، این نشانه ایمانش هست. وقتی که شرط کرده این چیزی که از من میخری حق نداری به دیگران بدی، تو جایی که میگی خودت استفاده کن، خودت مالک اون هستی، اما به این شرط که حق نداری دیگران بدی اونو استفاده کنن، چون زحمت کشیدن و همون در واقع اثر و اون امتیازی که من میخوام داشته باشم از بین خواهد رفت، حق نداری در اختیارات دیگران قرار بدیم و این خلاف اون شرطی که طرف با شما میگذارد. یک نفر بخره حق نداره در اختیار دیگران قرار بده، چون شرط ضمن عقد شده است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
سالها قبل در شهر ما نمایشگاه لباس برپا شد و من برای دخترم شلوار خریداری کردم. بچه آن شلوار را نجس کرد و منم آب کشیدم، ولی پسندم نشد و آن را پس دادم، ولی این مسئله را به فروشنده نگفتم. همچنین یک شلوار برای خودم گرفتم که موقع پرو کردن پاره شد، بازم اونو پس دادم، ولی یادم نیست که آن را دوختم یا نه. با توجه به این موارد آیا من از نظر شرعی مدیون محسوب می شوم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که شما مطرح کردید، ببینید اگر دسترسی به این صاحب مغازه دارید یا نمایشگاه و کسی که برحال لباس رو آورده بفروشه، اگر حلالیت به طلبید کافیه. اما اگر دسترسی ندارید، چون لباس بچه را شستید و تحویل دادید، تفاوت قیمت بین لباس نشسته و شسته، اگر دسترسی به این آقا دارید، این تفاوت قیمت را باید پرداخت بکنید. اگر نیست، قیمت اون را احتیاط کنید، از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید. دومی که لباس را پاره کردید و به اون نگفتید، اینم همینطوره. شما لباس پاره را خدمتتون آنزم یه تفاوت قیمتی پیدا میکنه. اگر نخش باز شده باشه، خب اون تفاوت قیمت داره، ولی اگر یه جوری پاره شده که دیگه قابل استفاده نیست، اون باید حتما مثلا از فروختن دیگه منصرف بشه، کسی اون رو نمیخره. اینجا باید قیمت کل این لباس را به اون صاحب مغازه پرداخت بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده این نوشته: من 20 سال پیش نذر کردم برای سلامتی دخترم هر سال گوسفند در ماه محرم قربانی کنم. آن موقعی که نذر می کردم گوسفند ارزان بود و الحمدلله تا کنون نذرم را به جا آوردم، ولی با قیمت امروزی برای ادای این نذر مشکل مالی دارم. تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به این سوال این گونه توضیح دادن: در صورتی که نذرتون رو به زبان نیاوردین و فقط تو دلتون نذر کردین، عمل به این نذر واجب نیست. اما اگه به زبان آوردین، در سالهایی که از نظر مالی توان انجام نذر رو دارید باید انجام بدین، و در سالهایی که توان مالی ندارین وظیفه‌ای ندارین. در ضمن نذر زن اگه مزاحم حقوق شوهرش باشه بدون اجازه شوهر باطله، و اگه مزاحم نباشه احتیاط مستحب اینه که از شوهرش اجازه بگیره. الله حمد لله سبحان الله يا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. ان شاءالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
مادر من این مقدار پول داشت، فوت شده، از 10 تومن کمه. اینو چه کار کنیم؟ میتونم مثلا پدر مادرم فوت شده، این خودشون نماز روزه دارن، میتونم به اونا براشون نماز روزه بگیرم؟
مرجع تقلیدتونم بفرمایید.
آیت الله شبیری.
حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنه.
خدمت این شنونده محترم عرض کنم که مالی که از شخص میت به جا میمونه، اگر دینی میت نداره، وصیتی نکرده، این مال به ورثه میرسه و اختیار اون با ورثه است. بنابراین اختیار این 10 میلیونی که باقی مونده با وراث اون هست. اگر شما وارث انحصاری ایشون هستید یا بقیه وراث هم به این امری که میگید رضایت دارند، میتونید این پول رو در این راه خرج کنید، وگرنه صرفاً سهمی که خودتون از این مال میبرید رو میتونید در این راه خرج کنید.
دختر خانمی در سوالشون نوشتن: پیش نامزدم حضور دارم و قصد جدی دارم که با ایشان ازدواج کنم. در این صورت اگر ما روزه باشیم و بی‌حجاب پیش ایشان حضور پیدا کنیم، روزه ما از نظر شرعی باطل میشه یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
روزه باطل نمیشه، اما نسبت به اون عملی که شما با سر برهنه یا بدن برهنه در مقابل مرد اجنبی که هنوز عقد خوانده نشده انجام میدید، این رو گناه تلقی میشه و باید توبه کنید. اما اینکه موجب بطلان روزه باشد، نه، اثری نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار. لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین. احکام دین.
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. ساعت و دقایقی تمام با سلامتی و آرامش برای شما عزیزان آرزو میکنم. میرسیم به ساعت 3:45 و از شما گرامیان دعوت میکنم همراه باشید با مکارم خوبان که در این برنامه از سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری بهره‌مند میشیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
سیما بقیت الله فی العالمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آله و افرشنی محاد کرامتک و اوردنی مشارع رحمتک و احللنی بحبوحت جنتک و لا تصلنی بالرد عنک و لا تحرمنی بالخیبت منک. انسان در زندگی دچار بحران‌های مختلف مادی و معنوی میشه. اینطور نیست که زندگی انسان همه در مسیر یسر باشه. پشت هر یسری یه عذر هست که با اینکه در عقب هر عذری یسر هست، به ویژه در امور معنوی گاهی انسان نمازش، روزش، عبادتش درست است، ترک معصیتش درست است، اما بعضی از مواقع هست که انسان دچار نزول معنوی میشه. دچار سقوط معنوی میشه. مرتکب گناه میشه. حالا گاهی گناهان گناهان فردی است. گاهی گناهان گناهان اجتماعی است. غیبتی میکنه، دروغ میگه، حق الناسی رو از بین میبره. حالا گاهی این گناه، ارتکاب گناه که گناه اجتماعی است، جغرافیایی این گناه
کم هست، یه نفر دو نفر گاهی زیاد. اگر خداوند این گناهان رو نبخشه و از اون طرف مستور نداره، هم اخاب انسان زیاده در آخرت و به نحوی در دنیا، و هم آبروی انسان در خطره. مردم میگن فلانی حقوق مردم ضایع کرده، غیبت کرده، گناه کرده، فلان کار کرده. امام سجاد در دعای 41 میاد این مطلب رو بیان میکنه که خدا یا انسان در زندگی دچار سقوط‌های مادی و معنوی میشه، که اگر رحمت تو، ستر تو، عنایت تو نباشه، این انسان معاقب هست در آخرت و بی آبرو هست در دنیا. این ستر و رحمت خدا موجب میشه که انسان امیدوار به زندگی بشه و کوشش بکنه در راستای جبران اون تلاش بکنه و تو این راستا خودشو از سقوط نجات بده، از ادامه سقوط، و برسونه به خط نجات و از اون طرف مسیر کمال رو طی کنه. اما اگر رحمت خدا نباشه، ستر خدا نباشه، این انسانی که دچار سقوط شخصیت معنوی شده، این سقوطی میکنه ادامه دار و همینطور میاد پایین و در باطلاق منجلاب گناه غرق میشه. نظامی فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و کان من دعائهی فی طلب الستر والوقایه. اللهم صل علی محمد و آله و افرشنی معاد کرامتک. یه بار خدایا بر پیامبر گرامی اسلام و خاندانش صلوات باشه، چون اطلاع دارید هر دعای اولش و آخرش صلوات باشه، خدا اون دعا وسط به اعتبار این مبدع و مقصد قبول میکنه. امیرالمؤمنان علیه السلام میفرماد خدا اشرف از این هست که ابتدا و آخرش ایره قبول کنه، اون وسط رو نپذیره. و یه نکته دیگه هست، این معناست که ما هرچی داریم از هدایت و رشد و نجات از این خاندان داریم. نکته سومی که حضرت این عنایت داره رو صلوات اینه که خدا امر کرده یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما رو گفته. چهارمی که خود خدا این کار میکنه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. پنجم این که خیلی ثواب داره، 10 تا گناه بخشوده میشه، 10 تا حسنات به انسان داده میشه، 10 تا حاجت هم برآورده میشه. صلوات خیلی مهمه. ازای صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
و افرشنی معاد کرامتک. خدایا این بساط کرامت، لطف و عنایتت برای من فرش کن، فهم کن، این سفره رو به من آماده کن. و اوردنی مشارع رحمتک، و مرا به چشم سارهای رحمتم. مشارع یعنی چشم سار. مرا به چشم سارهای رحمتت، اون سرچشمه های رحمتت وارد کن، اوردنی، از اون چشم سارها بنوشم استفاده کنم. و احللنی بحبوحت جنتک، مرا تو حاشیه بهشت قرار نده. بحبوحه یعنی تو ژرفا، در کانون، بحبوحه یعنی کانون وسط. و احللنی بحبوحت جنتک، من حاشیه نشین بهشت نکن، بلکه مرا خوشنشین در بهشت، اون وسط بهشت، مقامات عالی بهشت درآور. از اینجا به بعد میگه خدایا اینطور با من معامله نکن. ولا تصومنی به ودعن، مرا از آستانت دور مدار که برنجم. لا تصومنی یعنی نرنجان مرا به ردعن، با رد کردن از نزد خودت. بگو نه ما تو رو نمیپذیریم، تو این که دقیقا در گناه فرو رفتی، لیاقت این نداری که ما عنایت به تو کنیم. ولا تحرمنی بالخیبت منک، میگه مرا محروم نکن خدایا به این نحو که دیگه ناامید از درگاه تو باشم. ولا تقاسنی به مجترح تو، خدایا مرا در گرو گناهانم نگیر، بگه این گناهی کردی الان باید قصاص بشی، اون خطا کردی باید تنبیه بشی، تقاس از من نگیر. ولا تناقشنی به مکتسب، خدایا خورده هم به من نگیر به خاطر کاری که کردم، این از سر جهل بوده، از سر بیتوجهی بوده، از سر عمد نبوده. ولا تبرز مکتومی، خدایا اون رازهایی که دارم و خودت خودم میدانیم، گناهانی که کردم، خطاهایی که کردم در قبال خودت مردم، اونا رو هویدا نکن، بروز نده. ولا تکشف مستوری، خدایا اون چیزایی که پنهان کردم اینها رو پیش چشم مردم نگذار، بل انسان آبروش میره. ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، خدایا تو ترازوی انصاف عملم قرار نده که اوضاع خرابه، اگه بخوای با انصاف من برخورد کنی ما شرمنده میشیم. ولا تعاملنا بعدلک، الهی عاملنا بفضلک، ولا تعاملنا بعدلک، با عدل بخوای با ما برخورد کنی یه گناه یه عذاب داره، ما چقدر گناه کردیم، با فضل و کرمت با ما برخورد. ولا تعلن علی عیون الملع خبری، خدایا این اخبار و این حوادث زندگی من و این کارهایی که کردم پیش چشم مردم علنی نکن، باعث ریخته شدن آبروی ما میشه. اخف عنهم ما یکون نشره علیه آرا، اون چیزایی که آر بر ما هست، ننگه، اونا رو مخفی بدار. و اخف عنهم ما یکون نشره علیه آرا، وطف عنهم ما یلحقنی، علنی نکن. وطف عنهم تماده طبیعه یعنی بپیچون، مخفی بدار، پنهان بدار. ما یلحقنی اندک شنارا، شنار یعنی مایه سرفکندگی، اونی که مایه سرفکندگی ما هست از چشم مردم دور بدار. در اول شرف درجتی به رضوانک، خدایا با رضایتت، با عنایتت، با بزرگی، با درجه عفوت، درجه ما رو بالا ببر. و اکمل کرامتی به غفرانک، با بخشش و غفرانت بزرگی برای ما به کمال رسان. و انزلنی فی اصحاب الیمین، ما رو در بین اصحاب یمین قرار بده. اصحاب یمین در قیامت یعنی اون کسانی هستن که خدمتون که عرض کنم مورد لطف و عنایت قرار میگیرن در قبال اصحاب شمال چپ. و وجهنی فی مثال کل آمنین، خدایا.